بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این شبهاتی است که منسوب به مرحوم آخوند خراسانیه و عرض کردیم بسیار بسیار بعیده که مرحوم آخوند چنین مطالبی رو فرموده باشه، اما در جواب اون بر حسب این انتصابی که داده شده در پاسخ از مرحوم نائینی که نائینی به جای حکومت مشروطه حکومت اسلامی رو به مرحوم آخوند پیشنهاد کرده بود، آخوند یک اشکالاتی رو ذکر میکنه که خب حالا چند اشکال رو تا حالا جواب دادیم. یکی از اشکالات به عنوان اشکال سوم این است که مرحوم آخوند اینطور نقل کرده اینجا که مسندی که ما بر آن تکیه زده ایم مهمترین سنگر مبارزه با فساد باید باشد، مسندی که حکام بر آن تکیه زده اند مهمترین مرکز اشاعه فساده. اون وقت اشکال اینه که اگر ما جای حکام را بگیریم هم سنگر مبارزه با فساد رو از دست میدیم، هم در آن جایی قرار میگیریم که مرکز نشر فساده و بلکه خود فاسد میشویم. خب ببینید، البته عرض کردم این تعابیر و این ادبیات عمدتا مال زمان ماست، نبوده در زمان مرحوم آخوند. متاسفانه در زمان ما افرادی که خب مورد قبولن از جهت علمی و عملی گاهی اوقات نسبت‌هایی به اونها داده میشه، مثلا فرض کنید شبیه همین نسبتی که به مرحوم آقای طباطبایی مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه داده شده که ایشون گفته که این انقلاب یک شهید دارد و اون هم اسلامه. یک نسبتی است که اصلا اساسی نداره. اون گوینده عرض میکنم که هیچ وثوقی به اون نیست و اساسا با مبانی خود مرحوم آقای طباطبایی در المیزان هیچ سازگاری نداره. این به مرحوم آخوندم این رو گفتن. خلاصه اشکال این است که روحانیت در جایگاه مبارزه با فساد قرار داره، این یک. حکام در جایگاه اشاعه فسادن. اگر یه روزی حکومت حکومت اسلامی شد و روحانیت رفت بر مسند حکام نشست، هم اون مبارزه با فساد رو از دست میده و هم خودش فاسد میشه. این اشکالی است که اینجا مرحوم آخوند کرده. و بعد اذا فسد العالم فسد العالم، که این رو یه اشاره هم قبلا کردیم به این اشکال، اذا زل العالم زل به ذلته العالم. بعد ان مطالب دیگه‌ای که هست، مثلا حالا این رو جواب بدیم تا دنبالش. ببینید این اشکال که بسیار بعید از مرحوم آخوند، روحانیت به عنوان این که پایگاه دینه مقابله با فساد میکنه. مبارزه با فساد میکنه. خب حالا اگر این روحانیت مبسوط حلیت شد، اگر بخواد به وظیفه واقعی خودش عمل کنه، دایره مبارزه با فسادش محدود میشه یا گسترده میشه. روحانیتی که وقتی مبسوط حلیت نیست، در یه روستایی، در یه مسجدی نهایت میتوانست یک نماز جماعتی برپا کنه، یک سخنرانی بکنه، یک فریادی بزنه، نهایتش همین بود دیگه. حالا در بعضی از زمانها بعضی از روحانیون در محل خودشون اجرای حدود الهی هم می کردن. خب این روحانیتی که خاصیتش اینه که اگر فسادی در جایی مطرح باشه، باید وظیفه داره، اصلا وظیفه اولیه روحانیته مبارزه با فساد. خب حالا اگر آمد مبسوط حلیت شد، در مسند حکومت قرار گرفت، اولا این وظیفش دوچندان میشه، مضاعف میشه، ثانیا مبارزه با فسادش خیلی گسترده میشه. اگه اون موقع در یه دهی، در یه روستایی، در یه شهری، اما وقتی آمد در مسند حکومت قرار گرفت، مبارزه با فسادش جهانی میشه، دیگه اختصاص به کشور خودش هم نخواهد داشت. شاهدش هم همین نظام فعلی ماست. این مبارزه با اسرائیل، شما ببینید اون وقتی که اسرائیل روی کار آمد، مراجع در حد یک اعتراض چیزی نوشتن، در حد یک اعتراض، یه بیانیه، فوقش مجلسی هم گرفته باشن، اما بیشتر از این چه کار میتونستن بکنن؟ اما در پرتو این نظام اسلامی بود که این مقاومت و جبهه مقاومت شکل گرفت. ولو این که خب هزینه هم داد نظام اسلامی، یک چهره های بسیار مهمی رو از دست داد، اما واقعا ببینید اون چی که الان مهمه اینه، قبل از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، اسرائیل یک کتاز منطقه داشت می شد و یکی از عواملش هم حکومت ایران بود، دنبال این بود که تمام این مناطق خاورمیانه رو بگیره، این جزء برنامه‌هاش بود. و حالا اینطوری که تحلیلگرهای دقیق مطرح میکنن، آمریکا این مهره رو در خاورمیانه گذاشت که خیالش از خاورمیانه راحت بشه بره سراغ نقاط دیگر دنیا، ولی فلج شده، فلج شده. ببینید جایی که با چوب و عرض میشود که سنگ میرفتن در مقابل تانک ها، امروز رسیده به این که با موشک های درجه اول پیشرفته میرن در مقابل اونها قرار میگیرن. خب این از برکت حکومت اسلامی بوده. این چه حرفی است که ما بیایم بزنیم بگیم؟ این مثل این است که بگیم که آقا اگر یه آخوندی تو خانش بنشینه، این مبارزه با فساد میکنه، اما اگر آمد رفت بیرون از همه قسمت‌ها اطلاع پیدا کرد، دیگه نمیتونه مبارزه با فساد بکنه. این یه حرفیست که ما یزهک و به هسکلاس عرض کردم، این تعبیر رو در مورد آخون نباید کرد، ولی آخون نگفته این حرف‌ها رو. پس این اشکال جوابش خیلی روشنه. قبلن هم عرض کردم حالا به نحو کلی، اصلا این اشکالات شبهه در مقابل نص، اجتهاد در مقابل نص. ما نصوص داریم که اسلام حکومت داره، نصوص داریم تنها حکومت مشروع حکومت اسلامیه. حالا بیایم بگیم چون زمان زمان غیبته، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، چون ما که نمیدونیم ظهور کیه، این تعابیری که دقیق، حالا من خیلی محترمانه میگم، دقیق نیست. بگیم آقا ظهور همین سال هاست، همین اوقات قرار واقع خواهد شد، مکررم ما این رو عرض کردیم. خب نمیدونیم ظهور کیه. حالا بگیم خدای تبارک و تعالی میگه شما دست رو دست بگذارید، فساد هر چی میخواد انجام بشه، شما هم تقیه کنید. اینا هیچ قابل قبول نیست. ما اون بحث تقیه و روایات تقیه هم جواب دادیم. ببینید عرض کردم این اشکال اجتهاد در مقابل نص، یک نفهمیدن معنای حقیقی حکومت، دو امروز در دنیا اگر کسی بخواد قدرت داشته باشه باید حکومت داشته باشه. این همه دعواها برای همینه. اون جایی که ابرقدرت ها دخالت میکنن برای این است که میخوان حکومت بکنن، چون میخوان قدرت داشته باشن. خب حالا اگر این قدرت دست یک فقیه جامع و شرایط باشه، این مبارزه با فسادش صد برابر نمیشه، هزار برابر نمیشه. البته خب یک موانعی هم هست، این موانع خیلی هاش هم طراحی شده است، نگذارن موفق بشه، نگذارن پیروز بشه. خب ببینید چه فسادی از این بالاتر که سالها دهها سال نمیگذاشتن که یک ایرانی ابتکارش رو، اختراعش رو، اصلا بیا تو میدان ابتکار و اختراع، فکر خودش رو به فعلیت برسونه. این خودش یکی از بزرگترین مظاهر فساده. فساد که فقط دزدی نیست، فقط مسائل منافی عفت نیست، این هم یکی از مظاهر بزرگ فساده. و الان که 40 و چند سال حکومت شده، حکومت دینی، دیگه هر استعدادی بخواد شکوفا میشه به بالاترین نقطه میرسه. این از برکت این حکومت هست. اون وقت عرض کردیم که این اذا فسد العالم فسد العالم، خب فسد العالم و معناش اشتباه میکنن. اون روز هم گفتیم این معناش نیست اگر یه عالم یه فساد جزئی کرد عالم فاسد میشه. فسد العالم یعنی عالم به وظیفه واقعی خودش عمل نکنه. یکی از وظایف واقعی عالم تشکیل حکومته. انکار کنه این رو، بگه اسلام حکومت نداره. این یکی از مصادیق مهم فساده. حالا رو اعتقاد ما ممکنه، حالا یه آدم متدینی هم بگه نه من نفهمیدم که اسلام حکومت داره، او میشه جاهل قاصر. اذا فسد العالم، عالم یعنی من یعلم به ان للدین حکومه، علم داره الان. خب اگر اینو کتمان بکنه فسد العالم، و الا اینطور نیست که بگه اگر یه عالم یه غیبتی کرد عالم فاسد میشه. حالا نعوذ بالله اگه یه عالمی دست درازی به بیت المال کرد عالم فاسد میشه. این مناسبت حکم موضوع اقتضا میکنین روایت رو درست معنا بکنیم ما. خب بعد در دنباله ایشون اشاره میکنه به وصایای رسول خدا که به ابوذر فرمود یا ابوذر اعلم ان کل شیء اذا فسد فالملح دواؤه و اذا فسد المل فلیس له دواء. در اناجیل حضرت مسیح به حواریین فرمود شما نمک زمین هستید، اگر نمک فاسد شود با چه چیز آن را اصلاح میکنند؟ لذا مراقب باشید که فاسد نشید. یا کلامی را از امیرالمومنین نقل میکنه که خطاب مردم کوفه فرمود انی لعالمون بما یصلحکم و یقیم عبدکم ولکنی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی. من اصلاح شما رو نباید از راه افساد خودم درست بکنم. عرض می شود که خب اینا رو هم در دنباله آوردن. ببینید حالا یه کسی که مثل مرحوم آخوند، حالا این زمان ما یه چیزی مرسوم شده به نام منظومه فکری، اصلا اینا به منظومه فکری آخوند نمیخوره، اینجور حرف زدن ها، این حرف زدن ها مثل برای یه طلبه بی سواد خوبه، برای طلبه معمولی، برای آدمی که عرض شد که یتشب بسو به کل هشیش، یه روایت از اونجا بیاره یه چیزی اونجا بیاره برای حرف باطل، اینا به منظومه فکری آخوند نمیخوره این حرفا. کسی که کفایه آخوند، حاشیه آخوند بر رسائل، حاشیه آخوند بر مکاسب دستش هست، میفهمه که اینا اصلا به منظومه فکری آخوند نمیخوره. اون وقت اونم در مقابل کی بخواد اینا رو بیاره؟ در مقابل ناینی، یعنی آیا واقعا اینا جواب از اون استدلال‌های مرحوم ناینیه که استدلال‌های محکم کرده بر این که باید حکومت اسلامی تشکیل بشه؟ اینا با این که اگر نمک به گنده اون وقت چه کارش میکنن، اینا شد جواب؟ اینا شد حرف؟ بله دارم، ولی معناش چیه؟ معنای دقیقش همین است که ما عرض کردیم، یعنی یکی از مهمترین محرمات مگه کتمان نیست؟ در قرآن هست که ان الذين يكتمون ما انزلنا من المينات، عرض می شود که اینها مورد لعن خدا قرار می گیرن، یعنی یک فسادیه دیگه. اگر کسی کتمان بکند ما انزل من الله را، اونی که خدا فرستاده، اونی که خدا فرستاده این است که ولایت مال خدا و رسول و ائمه معصومین و بعد در زمان غیبت هم مال فقیه جامع شرائطه. این یکی از مسائل مهم قرآنیه و دینیه. حالا کسی بیاد این را انکار بکنه یا کتمان بکنه، خب این مورد لعن خداست دیگه. چی؟ حالا عرض کنم چه جاهل قاصر دیگه، او ما جاهل قاصر رو داره. بعد از او این حرف این است که بعد از او این رو نوشته مرحوم آخوند داده که بعد از اون دعواهایی که بین آخوند و مرحوم عاصم کاظم یزدی صاحب عروه شد و علما هم دو گروه شدن، ناینی نامه می نویسه مرحوم آخوند، میگه آقا شما بیا دست از این حرف برداریم، بحث مشروطه، بحث حکومت اسلامی، اونجا ادله ولایت فقیه رو میاره، تشکیل حکومت اسلامی رو میاره، به آخوند پیشنهاد میده که شما اگر این حرف رو بزنی عاصم کاظم هم میاد طرفدار شما میشه و بیا این رو مطرح بکن. اون وقت این بر اساس این نوشته که 10-12 اشکال هست، آخوند داره این اشکالات در مقابل اون حرف ناینی به ناینی میزنه. ببینید حالا من دنباله این اشکال اجازه بدیدم بخون. بله آخوند اتفاقا در همین جوابم میگه که در عین اینکه مطالب شما از جهت علمی درسته، اما یه محاذیری داره، یه توالی فاسده ای داره، داره الان توالی فاسده شو ذکر میکنه. خب همین، ببینید این اشکالات در فضای مجازی در اینترنت پخش شده هست، به آخوند هم نسبت داده شده، ما هم باید انتصابش با آخوند رو زیر سوال ببریم. عرض کردم کسی که با منظومه فکری آخوند آشناست، آخوندی که تو کفایه چجور حرف میزنه، اینا حرفای آخوند نیست. بله به عنوان حسبه قرار قائله، به عنوان عمر حسبه قائله. بله خیلی خوب میگه قدر متیقن ثبوتن هست، اما در مقام اثبات این توالی فاسده رو داره، چون یک همچین توالی فاسده رو داره لذا ما بهش عمل نکنیم. حالا ببینید، بذارید بخونیم یه مقدار دیگرش اینا رو. ببینید دنبالش میگوید که دنباله همون اشکال. ببینید اصلا عبارات یه عباراتیست که تو زمان ما تولید شده، تو این زمان تولید شده. شما ببینید، حالا یه تشبیه بکنم، این اسامی که الان برای مغازه ها وجود داره، اینا رو با 50 سال با 70 سال پیش مقایسه کنی. الان یکی از این اسما رو به شما بگن آقا 70 سال پیش بوده، قبول نمی کنی. میگه آقا تو زمان ما تولید شده اینا. به قول امروزی ها این ادبیات زمان ماست. اینجا این عبارت رو ایشون گفته، علاوه بر این اگر ما به نام اسلام و شرع حکومت تشکیل دهیم، اگر مراجع و علمای دین متصدی امور حکومتی شوند، به معنای این است که ما سرنوشت اسلام و مرجعیت را به یک حکومت پیوند بزنیم. چیزی که زمان ما الان دارن میگن، و این بسیار خطرناک است، چون هر حکومتی دیر یا زود به فساد میگراید و سقوط میکند. الدوله کما تقبل تدبر. ولی بلا و لکل دوله برهه و تلکل ایام نداولها بین الناس. بعد آنگاه حکومتی که به نام اسلام تشکیل شود و مراجع و علمای دین متصدیان باشند، وقتی به فساد گرایید، این امر یعنی به فساد گراییدن و سقوط اسلام و مرجعیت و روحانیت، و این بدترین پیامد ممکن است. بعد اشاره میکنه آخون، شما میدانید که تسلط موبدان بر ارکان حکومت ایران در عصر اکاسره، عصر ساسانیان، تباهی های بسیاری در پیداش، نتیجه آن اعراض مردم از آیین مجوس زرتشتی بود. پشت کردن مردم به حکومت و افور ستاره مجوسیت برای همین بود. در حالی که مسئله مجوسیت بعد از اینکه اسلام آمد به ایران از بین رفت، نه به خاطر اون قضایا بوده. یعنی اصلا بعد حالا اون که ما اطلاع داریم، این اصلا از نظر تاریخی غلطه. اینطور نبود که موبدان اینا حکومت داشتن دیگه همیشه. اینا اون زمان حالا یا جزئی از حکومت بودن در تو قصر پادشاهان، یا خودشون حکومت داشتن. اینطور نبود حکومت اونا سبب بشه که مجوسیت از بین بره. وقتی اسلام آمد در ایران، مجوسیت از بین رفت. حالا این رو اونا که تو تاریخ کار کردن باید دنبال کنن. چی؟
اصلا دارا جا تو تاریخ کلاس جوانده خودی میدون نمیشته فساد موبدان.
ببینید فساد موبدان بوده، ولی باز خود آمدن اسلام و گرایش مردم به اون عامل مهمتر بوده. بله. خب حالا ببینید، میخوام این عرض بکنم آقایون، ببینید اولا برای همین اشکال که این بابان اشکال سومیست که داریم میخونیم، ما قبلا هم گفتیم یک نقض خیلی مهمی وجود داره، اون باب قضاوته. بالاخره اونایی هم که منکر حکومت اسلامی در زمان غیبت هستن، شأن قضاوت رو که برای فقیه میدونن. خب ما حالا بیم بگیم خب اگر فقیه رفت قاضی شد، منصب قضای منصبی است که توش دعوا و نزاع وجود داره، مردم کم کم از فقها رو برمیگردونن، پس فقیه نره قضاوت بکنه. خب این کی به این ملتزم میشه؟ میشه همچین این نقض، از این نقض بهتر وقتی شما میگید آقا اگر دین بیاد متصدی حکومت شود، اینجا وقتی دین درست، حکومت درست عمل نکرد، مردم از دین زده میشن. ببینید یه حرفی در زمان ما وجود داره، البته میگم اینا حرفای زمان ماست، که این تعبیر دین گریزی رو دارن خیلی رواج میدن، تعبیر دین گریزی رو. خب ما حرفمون این است که اگر واقعا این انقلاب نبود، دین گریزی نبود. اگر این انقلاب نبود و همون حکومت طاغوت ادامه پیدا می کرد، واقعا دیگه هیچ دین گریزی از وقتی شد که این انقلاب به وجود اومد. این چه حرفیه؟ ببینید خود اینم یکی از نقشه های دشمنه. بله ما قبول داریم نسل امروز خیلی تمایلی به دین نداره متاسفانه، اما این معلول این انقلاب نیست، علتهای زیادی داره که بعد این جامعه شناسان بنشینن علتهاش رو بررسی بکنن. مگه توی انقلاب چی شده؟ مگه توی انقلاب چی شده که جوانها بخوان از دین گریزان بشن؟ این انقلاب آمده میگه این قانون الهیه، قرآن قانون الهیه، این دستورات خداست، باید دستورات خدا پیاده بشه. بله از مسئولین گریزان میشن، روشنه. مسئولین خیلی هاشون بد عمل کردن، روشنه. که من در یه صحبتی یکی از مسئولین آمده بود در ملاقات با من، گفتم که واقعا در آسیب شناسی باید به این نکته اعتراف کرد که در این 46 سال اون مقداری که ما از نبود علم و نبود تخصص ضربه خوردیم، از نبود تعهد ضربه نخوردیم. نیامدن از اول افراد متخصص رو بزنن در رأس یک کاری. هر کسی رو دیدن که یه خورده نمازی میخونه و یه لحیه‌ای داره، یه مسئولیت مهمی بهش دادن. این بلا بر سر ما اومده. آقای رو آوردن در مسند اجرایی کشور قرار دادن که من خبر دارم بازرسی همون زمان کشور نامه نوشته بود که این به درد یک بخشداری هم نمیخوره. خب آوردنش در رأس قرار دادن. وزراش خیلی هاشون همینطور، مدیر کلها همینطور، الانش هم همینطوره. ببینید این اشتباهات شده، ولی خب اینا کجاش به دین ربط داره؟ دین، حکومت دین سبب گریزان جوانها از دین نشده. این مغالطه رو ما باید حل کنیم، نگذاریم این مغالطه جا بیفته. بله ما قبول داریم امروز یه بخش قابل توجهی، البته نمیگیم اکثر، یه بخش قابل توجهی از جوانها نسبت به دین زاویه دارن. حالا اجازه بفرمایید. یه بخش قابل توجه، آقا این مطلب خوب دقت کنید، واقعا ماها اگه نتونیم این رو درست حل بکنیم، خب روشن مردم یا تو از دانشگاه ها دیگه توقع نیست که. اگر امروز بیان بپرسن آقا جوانها در این زمان یه بخش قابل توجهشون از دین گریزان شدن، میگیم بله. اگر کسی بخواد اینو انکار بکنه، این انکار یه امر واقعی است که نباید، انکار بدیهه، مشخصه که این طور هست، این گریزان وجود داره. اما آیا این دین گریزی معلول این انقلاب و معلول حکومت دینه یا نه؟ حالا عمل کرده مسئولین هم یه بخشیشه، اونم یک جزء العله است. شما نمیدونید این فضای مجازی چه بلایی سر این جوانها داره در میاره. این فضای مجازی نه حیا گذاشته برای انسان، نه اخلاق گذاشته برای انسان، نه حد و حدودی گذاشته، همه چیز رو از بین برده. خب اینا داره کار میکنه، این داره کار میکنه. حالا ما با چنین فضای مجازی که واقعا یک هیولایی است که لا تعد و لا تحصا داره افساد میکنه. این مواجهیم، همین مقدارم الان که باز بخشی از جوانها در اعتکافن، بخشی از جوانها در مسیر قرآنن، بخشی از مردم در نمازهای جمعه، باز همینش هم واقعا همینش هم معجزه است، همینش هم معجزه است، نباید همین مقدارش هم باشه. شما ببینید فضای مجازی چه بلاهایی رو سر خانواده ها، خانواده های متدین، خب بیایم بگیم ما انقلاب سبب شد، حکومت دین، این مغالطه است. من خیلی محترمانه دارم میگم مغالطه، قطعا توطئه است که بیان بگن آقا دین نره سراغ حکومت برای اینکه اعتبارش از بین میره. یعنی چه اعتبارش از بین میره؟ این دین بود که اومد آزادی رو درست به جوانها یاد داد، استقلال رو تو این کشور آورد، این جبهه مقاومت رو درست کرد. اینا همه به برکت دین بوده دیگه، برکت حکومت دینی بوده، چیز دیگه ای نبوده. کسی از ایران نمیخواست بره سوریه یا جای دیگه حکومت بکنه اونجا، مگر ایران که داره حمایت از فلسطین میکنه بخواد اسرائیل رو بذاره کنار خودش بره اونجا حکومت کنه؟ اصلا دین آمد این حکومت اسلامی انسانیت رو به بشر امروز یادآوری کرد، گفت آقا تو انسانی، مراقب حقوق خودت باش، نگذار کسی به تو ظلم بکنه، نگذار اون ارزش ها تو کسی از بین ببره. اینا برکت این حکومت اسلامی بوده. حالا گرفتاری ها، مسائل اقتصادی، اختلاس ها، اینا هم بوده متاسفانه در. ولی چرا ما اینطور مغالطه بکنیم؟ ما طلبه ها باید ما دیگه تسلیم این حرف نشیم. برمیدارم تو حوزه اطلاعیه میدن که آقا معلوم شد که بعد از یا جلسه میگذارن در تهران، معلوم شد که دین نمیتونه حکومت بکنه. آخه این چه نتیجه ایست که شما نه به وجدانت میتونی جواب بدی، نه به قیامت میتونی جواب بدی در پیشگاه خدا. چرا دین خدا رو اینقدر بیارزش میکنی؟ تو بگو این آدم بلد نبود حکومت بکنه، بگو فلان مسئول نتونست، بگو نتونست، ولی نه یا بگو دین نمیتونه حکومت بکنه. این معناش این است که دین یه دین منفعل ضعیف به در نخوره. خب شماها که عده زیادیتونم طرفدار مهدویت هستید، اونم مهدویت کاذب، خب چطور حکومت حضرت مهدی رو توجیه میخواید بکنید؟ خب ایشون هم که بعدن بیان انشاءالله و رزقن الله رؤیته میخواد حکومت بکنه، پس بگید خب خاصیت حکومت این است که مردم از دین گریزان میشن. چطور اون زمان دین توسعه پیدا خواهد کرد؟ یعتی به دین جدید. علایالن این مغالطه ها رو ما مراقب باشیم. روز به روز این مغالطه ها و این انتصاب ها داره بیشتر میشه. فلان عالم اینو گفته، فلان اونا که از دنیا دستشون کوتاه، حالا رفتن سراغ مرده ها و یه نسبت هایی میدن برای اهداف خودشون. و صلی الله علی محمد و آله.